بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم. در نهمین جلسه از سلسله مباحث نفسشناسی در حکمت متعالیه در خدمت دوستان است. مباحث رو از جلد هشتم اسوار مطرح میکنیم و بررسی داشتیم نسبت به حکمت المشرقیه، نظر خاص مرحوم آخوند ملا صدرا، نوآوری که ایشان در ارتباط با نفس و بدن داشتند. در ادامه مباحث حکمت مشرقیه ایشان بحثی رو مطرح میکنن، اینکه نفس از مقوله اضافه نیست، یعنی از اون مقولات عرضی که یکی از اونها اضافه هست. رابطه نفس و بدن اینگونه نیست که ما نفس رو به عنوان عرض در ارتباط با جسم و بدن بخوام در نظر بگیریم. مقوله اضافه که به تعبیری مضاف یا نسبت هم گفته میشه، از مقولات دهگانه ارسطویی است که رابطه میان دو چیز به گونه ای که تصور یکی بدون تصور دیگری ممکن نباشه، این میشه مقوله اضافه. در حقیقت در این مقوله موضوعی در نسبت با موضوع دیگه معنی و مفهوم پیدا میکنه، که عبوت الاب و بنوت الاب. مثالی که مرحوم آخوند ملا صدرا میزنن مثل پدر بودن پدر و پسر بودن پسر. تصور پدری بدون فرزندی یا تصور به تعبیری فرزندی پسر بودن بدون اینکه پدری در کار باشه، این ممکن نیست. خب این از مقولات اضافه. تصور بالا بدون تصور پایین ممکن نیست، تصور پایین بدون تصور بالا ممکن نیست. مرحوم آخوند ملا صدرا در قسمت‌های قبل بیان کردند که چه در مبنای ما چه در مبنای حکمای قبل، نفس به لحاظ ماهوی هیچ وقت عرض محسوب نمیشه. و خب مقوله اضافه هم از اعراضه، بلکه نفس داخل در مقوله جوهره. جوهر یعنی در موضوع نیست. جواهر در تقسیمی که حکما مطرح کردن به پنج نوع تقسیم میشه. البته جوهر تقسیمات دیگه ای داره که به عنوان تقسیمات ثانویه محسوب میشه. این پنج نوع بیان کردن ماده، صورت، جسم، نفس و عقل، که البته حصر جوهر به این پنج نوع حصر عقلی نیستش، بلکه از طریق استقرا به دست اومده. حالا لازم میبینم این پنج جوهر رو مروری داشته باشم، به خاطر اینکه مرحوم آخوند ملا صدرا در ادامه مبحث نمونه هایی از هویات اضافی رو مطرح میکنم که از نحوه وجود برخی موجودات مفهوم اضافه انتزاع میشه. لذا خب لازمه که یه مروری هم به این پنج جوهر داشته باشه. جوهر عقل، این جوهریه که مجرد ذاتن و فعلا، یک حقیقتیه که ذاتن فرامادی و هیچ گونه خصوصیات مادی در اون راه نداره و فعلا هم مجرده، یعنی در مقام انجام فعلش به ماده احتیاج نداره. جوهر دوم نفسه، جوهریه که ذاتا مجرده ولی فعلا به ماده وابسته، که البته این نگاه مشهور حکما است. مرحوم آخوند ملا صدرا چنین نگاهی رو نسبت به نفس ندارن. پس فعلا ما تعریف عموم رو مطرح میکنیم، بعد میرسیم به نگاه ایشان در خصوص نفس. پس حقیقتیه که ذات مجرده ولی که در فعلش به ماده وابسته، یعنی افعال ادراکی و تحریکیش به وسیله ابزار جسم یا بدن صورت میگیره، افعالش رو با بدن انجام میده. جوهر سوم ماده، این یک جوهر مبهمیه که قابلیت اشیاء و توان پذیرش صورتهای نوعیه و اعراض رو داره. وقتی ماده توان صورتی رو بپذیره، در نتیجه تمام اعراض اون صورت هم میپذیره. یعنی به طور مثال وقتی صورت نوعی سیب روی ماده خاک میاد، اعراض اون مانند طعم و بو و رنگ هم میپذیره. پس این جوهر سوم. جوهر چهارم صورت، جوهریه که به وسیله اون ماده فعلیت میابد، لذا از بابی بهش شریک العله هم گفته میشه در ارتباط با جسم. صورت به ماده حجم میده. خب حجم چیه؟ چیزیه که جهات ثلاثه طول و عرض. تا اینجا ما مباحث مقدماتی و مشترک بین حکما رو مطرح کردیم، که جوهر به پنج قسم تقسیم میشه و در ارتباط با مقولات دهگانه ارسطویی، یکی جوهر که گفتیم به پنج قسم تقسیم میشه و نه عرض. یکی از این اعراض مقوله اضافه. اینجا بیان کردن که مرحوم آخوند ملا صدرا نفس از جواهره و عرض واقع نمیشه و جز مقوله اضافه نیست، به خاطری که مقوله اضافی از اعراضه و ما گفتیم که این خودش یک جوهریه که ذاتاً مجرده اما فعلش به واسطه بدن انجام میگیره. نکته دیگه این که در خصوص عرض وقتی که تأمل بکنیم میبینیم ماهیتیه که برای موجود بودن نیازمند موضوعه، یعنی اگه موضوعی نباشه اصلا عرضی تحقق پیدا نمیکنه، عرضی خارجیت پیدا میکنه. اما در خصوص نفس چنین چیزی نیست. بنا به نگاه حکما نفس برای موجود بودنش یا در اصل وجودش به بدن یا جسم نیاز نداره. پس چه بر مبنای نگاه مشایی که قائل به دوالیسم بودن و چه به مبنای مرحوم آخوند ملا صدرا که یگانه انگارن، نفس و بدن رو عین هم میدانن، نفس مندرج در مقوله اضافه نیست. یعنی با دو مبنا اگه با دو نگاه بررسی بکنیم، مرحوم آخوند ملا صدرا میگه که در بین حکمای اسلامی اینگونه نیستش که ما بیام نفس رو به عنوان یک عرض که عارض بر بدن میشه، یک مقوله اضافی در خصوص بدن، اینو ما قبول نداریم. عبارت اینگونه که فعل من اقتران النفس بالبدن و تصرفها فی امر ذاتی له به حسب وجود شخصی و هذه الاضافه النفسيه لها الى البدن مقومه له، لكن لا يلزم من ذلك كونها من باب المضاف ولا يخرج بين نفس عن حد الجوهرية بل عن حد عقلية بل عن حد العقلية فقط. میفرمایم پس دانسته شد که نزدیک شدن یا اقتران نفس به بدن و تصرفش در بدن به حسب وجود شخصیش امر ذاتیه برای نفس. پس اضافه نفسیت نفس به بدن مقوم نفس. اما لازم نمیاد از این حرف که این اضافه از باب مضاف باشه و بدان نفس از حد جوهریت و بلکه از حد عقلیت خارج گردد. پس اینکه ما اضافه ذاتی رو مطرح کردیم در ارتباط با رابطه نفس و بدن، میگه اشتباه نکنیم که این اضافه‌ای که ما مطرح میکنیم اضافه از نوع مقوله عرض هستش، بلکه این نفس از همون حد عقلی خودش که همون حقیقت مجرد هست و فعلیت تام و تمام داره از اون خارج نمیشه. خب این بنابر نگاهی بودش که سایر حکما داشتن. اما بیشتر بخوام نزدیک بشیم به فرمایش مرحوم آخوند ملا صدرا در رابطه نفس و بدن، یه تعبیری از استاد آیت الله مصباح یزدی، تعبیر جالبی. ایشان میفرمایند نفس ذاتاً متعلق به بدنه، متعلق به ماده و جسم. حالا اینو توضیح میدم. در همین شرح جلد هشتم، جلد اول انگار، این شرحی که دارم جلد هشتم از فارس صفحه 67، میفرمایند که نفس ذاتاً متعلق به بدنه، متعلق به ماده و جسده. خب این ذاتاً مراد چیه؟ میفرمایند به معنای ذاتی باب برهان. یعنی اگه این ذاتاً رو میخوان متوجه بشین در فرمایش مرحوم آخوند ملا صدرا، باید شما بدونید که ذاتی باب برهان چیه؟ بعد روشن میشه که ما میگیم نفس ذاتاً تعلق به بدن داره یعنی چی؟ ذاتی باب برهان عبارت از چیزیه که از نفس ذات شی گرفته شده و ذات در انتظای اون کافی باشه. از حق و بطن و کتم یک حقیقت شی این گرفته میشه، یا به تعبیر دیگه به ذاتیات موضوع و محمولات منتزع از ذات موضوع بدون نیاز به واسطه گرفته میشه. در تعبیر دیگه در توضیح ذاتی باب برهان آوردن که محمولیه که از ذات موضوع گرفته شود و تصور خود موضوع برای انتزاع اون کافی باشه. خب حالا ببینین، اضافه، نسبت و رابطه نفس و بدن موجب نمیشه که نفس داخل تحت مقوله اضافه، مقوله عرضی اضافه قرار بگیره، زیرا این اضافه از نحوه وجود نفس انتزاع میشه و مقوم وجودی اونه. پس این مسئله رو که توضیح دادم که ایشان عبارت مناسبی رو میارن، جناب استاد مصباح، نفس ذاتاً به معنای ذاتی باب برهان متعلق به بدنه. این اضافه‌ای که در ارتباط با نفس و بدنه به چه صورته؟ میفرمایید یک اضافه، اون اضافه وجودیه، این اضافه ماهوی که نیستش که. از کجا گرفته میشه؟ میگه نحوه وجود نفس این انتظام میشه و این مقوم وجودی خودشه. بعد مرحوم آخوند ملا صدرا نمونه های از این هویات اضافی رو مطرح میکنن که از نحوه وجود برخی موجودات مفهوم اضافه انتزاع میگرده، در حالی که اینها مندرج در تحت مقوله عرضی اضافه نیستن. یعنی لازمه این که هر اضافه ای که ما مطرح بکنیم بگیم این برمیگرده به مقوله اضافه ای که عرضه. میفرمایند نه، ما این نمونه هایی داریم در ارتباط با موجودات که اینها مندرج در مقوله اضافه به صورت یعنی عرض باشه نیست. چیه؟ میفرمایند فهذه الاضافه که اضافه القابلیه للهیولا، از این اضافه ها مثل اضافه قابلیت برای هیولا. در وجود هیولا اضافه قابلیت نسبت به صورت، یعنی این قابلیت داره که در ارتباط با صورت در این ماده در این هیولا باید حلول بکنه. بعدش هم میفهمن اما مندرج در مقوله اضافه نیست. این یه نمونه. و اضافت سوریه لصور طبیعیه، میفهمن که صورت در ارتباط با ماده، صورت تحصل بخش و فعلیت دهنده ماده و وجود صورت وجود للماده، وجود برای ماده. با این حال هیچ یک از این صور داخل در مقوله عرضی اضافه نیستن. خود صورت گفتیم یه جوهره. حالا اینکه صورت حلول در ماده میکنه، تحصل بخش و فعلیت دهنده ماده، آیا به این معنایی که این مقوله عرضی اضافه هستش؟ میفهمند. و اضافت المبدعیه و العالمیه و القادریه للواجب تعالی، میفهمند اضافه مبدعیت، ابداعیت، خالقیت، عالمیت، قادریت نسبت به خداوند متعال، اینها رو که تعبیر میکنیم اینها چگونه؟ میفهمن اینها همگی مفاهیم اضافه هن. حالا اینکه مفاهیم اضافه هن به این صورتی که این قدرت، این علم، این خالقیت، این ابداعیت، همه اینها عارض بر ذات مقدس پروردگار شدن، خیر، این مفاهیم از سنخ اعراض اضافی نیستن، به خاطر اینکه ذات مقدس پروردگار. مثال دیگه ای میزنن و اضافت الارضیه للسواد و البیاض و غیر ما من مقولات الارض. میفهمن اضافه ارضی برای سواد سیاهی و بیاض سفیدی و غیر اینا از مقوله از مقولات ارضی. هر ارضی نسبت و اضافه ای به موضوعش داره. مشخصه که مثالی که زدم سواد سیاهی یا بیاض سفیدی عارض بر موضوع میشه، عارض بر جسم میشه. این سواد و بیاض رو که نگاه میکنی اینها چه مقوله ای هستن؟ میفهمه اینا مقوله کیفه، رنگ هم مقوله کیفه. و حالا ما اینها رو چی حساب بکنیم؟ این مقوله کیفه میشه مقوله اضافه هم باشه؟ میفهمن نه، ما قبلا اثبات کردیم که در مباحث منطقی و فلسفی که اندراج یک ماهیت در دو مقوله محاله، که یه ماهیت هم بخواد فرض بکنید مقوله کم باشه یا کیف باشه، یک ماهیت بخواد مقوله کیف باشه و مقوله اضافه باشه، این محاله. خب پس این نمیتونه که هم مقوله کیف باشه کمایی که جز مقولات کیفه و هم مقوله اضافه باشه. اما سواد و بیاض نحوه وجودشان به گونه ای که عین اضافه و تعلق به موضوع هن. پس در ارتباط با این دو مثال سواد و بیاض هم گفتن چنین ارتباطی هست، چنین رابطه‌ای هست، اما رابطه ولی لازمه این رابطه ای نیستش که از مقوله اضافه باشه. عبارت اینه فهاذه الاضافه که اضافه القابلیه للهیولا و اضافه السوریه للصور الطبیعیه و اضافه المبدعیه والعالمیه والقادریه للواجب تعالی و اضافه العرضیه للسواد والبیاض و غیره ما من مقولات العرض. خب تا اینجا رو معنی کردیم و توضیح دادیم. در ادامه عبارتی هستش میفرماید فإن أنها وجوداتها لا تنفك عن إضافة إلى شيء ولها معان أخر غیر اضافه. میفرماید انواع وجودات آن از اضافه به چیزی جدا نیست و وی را معانی دیگری غیر از اضافه است. در توضیح این یک خط عبارت اینو کمک بگیریم از توضیحی که استاد محترمون جناب آقای دکتر جوارشکیان داشتن. درسی رو داشتیم در به عنوان صدرالمتعلین 3 در مقطع دکتری خدمت ایشان بودیم. به این عبارت که رسیدن این گونه اینو تبیین کردن که حالا تبیین ایشون رو بخونم مناسبه. ایشان میفرمایند که اینها در واقع از نحوه هستی شی اخذ شدن، نه اینکه یک چیزی عارض بر هستی شی باشن. به هستی شی که نگاه میکنیم اینها را از آن اخذ میکنیم. خب این توضیحی که در ارتباط با اون عبارت جناب استاد مصباحی هستی من دادم که نفس ذاتاً به معنای ذاتی باب برهان متعلق به بدنه، خب اینو به نحو دیگه ایشان تکرار کرد. بنابراین خودش یک واقعیت و هویتی در خارج دارد، منتها یک هویت ضمنی و اندماجی و چیزی است که در متن واقعیت شیء است، نه یک امر عارض بر او. پس اینها انهای وجودات اشیاء هستند که هویت اضافی دارن و نمی شود اضافه بودن را از آنها جدا کرد و غیر از این حیثیت اضافیشان اینها معانی مستقل هم دارن، مثل وجودهای ربطی که من حیث وجود، وجود ربطی که نگاه میکنیم هیچی از خودش نداره، اما از حیث ماهیتش که نگاه میکنیم یک معنای مستقلی داره. خب اینم توضیح این عبارت مرحوم آخوند ملا صدرا. در ادامه میفرماین لست اقول لها وجود غیر وجود الاضافه، فالسواد مثلا له ماهیت مستقلت فی معناها و حدها و هی من مقولت الکیف، ولکن وجودها فی ذاتها هو وجودها فی الموضوع اعنی عرضیتها فالعروض للموضوع ذاتیون لهویت السواد لا لماهیته و هاکذا القیاس فی الماده و صورت و طبیعت و نفس من حیث انه لکل منها ماهیت اخرى جوهریت غیر الاضافه کما ان للاعراض ماهیت اخرى عرضیت غیر المعروض ولكن هویات الشخصیه هویات اضافیه و به هذا یعلم ان الوجود امر زائد على الماهیت. عبارت رو ترجمه کنم، میفرمایند نمیگوییم برای آن وجودی غیر وجود اضافه است. پس سواد سیاهی مثلا دارای ماهیت مستقلی در معنا و حدش است، در حالی که سواد از مقوله کیف است. ولیکن وجود سواد در ذاتش همان وجودش در موضوعه، یعنی عرضیت سواد است. پس عارض شدن بر موضوع ذاتی است برای هویت سواد، نه برای ماهیتش. و همچنین بر همین قیاس است در ماده و صورت و طبیعت، از حیث اینکه هر کدام از آنها ماهیت دیگری دارند، جوهریتی غیر اضافی دارند، چنانچه برای اعراض ماهیتی دیگر است و عرضیتی غیر از عارض شدن، ولی هویت شخصی آنها هویت اضافی است. پس به این دلیل دانسته می شود که وجود امری زائد بر ماهیت است. خب این مطالبی که گفتم توضیحاتش رو قبل اشاره کردم، اما این نکته ای که ایشان از این بحث، از این دلیل یه بحثی رو در ارتباط با مباحث کلی در احکام وجود مطرح میکنن که زیادت مفهوم وجود از مفهوم ماهیت، اینو خب جا داره یه توضیح من ذکر بکنم. در مباحث قبل ایشان مکرر مثالهایی رو زدن که اضافت القابلیه للهیولا، اضافت سوریه للصور الطبیعیه، اضافت المبدعیه و العالمیه و القادریه للواجب تعالی. گفتن لازمه این همه اضافه هایی نیستش که هر اضافه ای رو شما در نظر بگیرین بگین که خب این همون اضافه عرضی است از مقوله اضافه ای که مطرح میکنیم، همه رو به اون برگردیم. میفهمن نه، اینها بسیاری از اضافه ها هست، اینها اضافه وجودی است، اضافه ماهوی نیست. پس اینگونه نیست که هر اضافه ای رو که ما در نظر میخوام بگیریم حتما باید یه اضافه ای باشه، عرض باشه و در ارتباط با ماهیت باشه. میگه از اینجا نشون میده که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت، وجود با ماهیت غیر همه. به خاطر اگه یکی بود باید اون اضافه های وجودی هم برمیگردوندین شما به همون اضافه به تعبیری از مقولات عرضی. میگه کما این که ما میبینیم که مرحوم علامه طباطبایی اینو مطرح کردن چه در بدایش در نهایه، گروهی گفتن که اصلا وجود و ماهیت یکی هم و وجود مشترک لفظیه، به هر موردی که به کار میره به معنای ماهیت خاصیه، ماهیت که مسار کثرته و تباینه. خب وجود هم چی میشه؟ وجود و ماهیت هم وقتی یکی باشن، خب میگیم وجود و وجود و اینها همه مشترک لفظیه، اشتراک معنوی نیستن. کما اینکه این قائل داره و متکلمین اشعری، بسیاری از متکلمین اشعری چنین حرفی رو زدن. ایشان میفهمن اگر وجود و ماهیت یکی بودن، خب میباید احکام مشترک و واحدی داشتن، یعنی می توانستیم حکم یکی رو به دیگری به نحو حقیقی نه مجاز نسبت بدیم. اگه وجود زائد بر ماهیت نبود، همین که ما فهمیدیم در ما نحن فیه که اضافه از نظر وجودش، باید فوراً حکم کردیم که از نظر ماهیتش هم اضافه. در مواردی که میگفتیم که بعد از لحاظ وجودی اضافه هست که مثال زد مرمان خونده ملا صدرا، اگه وجود ماهیت یکی بود باید میگفتیم که از نظر ماهیتش هم اضافه، در حالی که در مواردی که ذکر شد توضیح داده شد که این چنین نیست. در این موارد وجود وجود اضافه. خب پس در نتیجه یه جمع‌بندی من داشته باشم، چه در نگاه حکمای مشا که قائل بودن به روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، نفس رو از ابتدا مجرد می دانستن تا آخر مجرد. حالا این در ارتباط با بدن قرار می گیره و تعلق از نوع تعلق تدبیری است. افعالش رو این روح مجرد به واسطه بدن انجام میده. خب حالا آیا این نفس عارض به بدن شده از نوع مقوله اضافه؟ میفهمن که نه، به مبنای مشا چنین حرفی حرف باطلیه، به خاطری که روح و نفس و جوهر میدونه ایشون. این یه پس بحث دیگه، اگر چنانچه روح و یک حقیقتی بدونیم که حالا مجرد تام و تمام نیست، ماده دارای مراتب تجرد هم دارای مراتبه. اینو تجرد نسبی بدونیم یا به تعبیر دیگه جسم رقیق بدونیم، جسم متراکم و کثیف به مانند بدن ندونیم. باز میشه گفت که این در ارتباط با مقوله اضافه، میفهمه نه، به خاطر که اون تشخص خودشو داره و این خودش جوهر. جسم هم جسم رقیق بدونید یا تجرد نسبی بدونید، بازم از جوهر بودن خارج نمیشه. نه، اگر نگاه مرحوم آخوند ملا صدرا رو داشته باشیم، یعنی اتحاد نفس و بدن، نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی ابتدا جسم به حرکت در جوهر به سمت تجرد تام و تمام میره، به تجرد تام و تمام میشه دیگه عقله، نفس نیست. اگر چه این حرفی رو بزنیم، آیا میشه گفتش که این نفس عارضه به بدن میشه؟ فهم نه، بخاطر این در حق قضیه در واقع یکیه. بین وجود جسم و وجود نفس دوئیتی قرار نداره، اینا متحدن با هم دیگه، وحدت نفس و بدن. جالب تریه میگیم وحدت نفس و بدن، خب خودش یک حقیقتیه، یک ذاتیه، به تعبیر در نگاه ماهوی یک جوهریه. خب وقتی که یک حقیقت باشه، یک ذات باشه، بعد حالا بیام بگیم که بله این نفس مقوله اضافه نسبت به بدن، نه اینا یک حقیقتن، اینها یک ذاتن. پس این مسئله میفهم